بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قواعد فقهی را ما تقسیم کردیم، فعلا در قسم اول هستیم، قواعدی که در حقیقت موضوع را ثابت می کند، کاشف موضوع. تا حال هر چه خوندیم قواعدی بود که موضوع را ثابت می کرد. قاعده‌ای که امروز می‌خونیم مسئله اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. در این قاعده ما مسائلی داریم. امروز اگر برسیم فقط مفردات قاعده را معنا کنیم. اقرار العقلاء علی انفسهم چیست؟ قبل از آنی که مفردات قاعده را معنا کنیم، ببینیم این قاعده در کتب اهل سنت هم هست یا نیست. در کتاب های ما به همین صورت است که معروفه، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. ولی مرحوم آیت الله کاشف الغطاء در آن کتابی که دارد، که در حقیقت مجله عدل را تکمیل کرده، در آنجا دو جور نقل می کند اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، گاهی دارد اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. به جای کلمه جایز کلمه نافذ را به کار برده. و اما در کتب اهل سنت قاعده به شکل دیگر است. آنها این قاعده را چنین نقل می کنند، می فرمایند اقرار العقلاء، معذرت می خواهم، المرء مأخوذٌ به اقراره. تعبیرشون اینه، المرء مأخوذٌ به اقراره. شما ببینید بین تعبیر ما و تعبیر اونها فرق است. تعبیر ما اگر تعصب هم نباشد خیلی روشن‌تره. اقرار العقلاء علی انفسهم، یا بگو جایز یا بگو نافذ. اما نا میگن نه، المرء مأخوذٌ به اقراره. اما دیگه نمیگن که این اقرار ادا نفع یا ادا ضرره، بگن این که بگن در کلمه اقرار ضرر خابیده است. در هر حال این تعبیر ماست، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز یا نافذ، یا تعبیر اونها المرء مأخوذٌ به اقراره. آیا این قاعده را شرع آورده یا اینکه این قاعده یک قاعده عقلایی است؟ شرع مقدس این قاعده را امضا کرده است. علی الظاهر قول اوله که این قاعده قاعده عقلایی است. انسان هیچگاه، آدم عاقل، به ضرر خودش هیچگاه اقرار نمی کنه، مگر دیوانه باشد یا سکران باشد. و الا آدم عاقل به ماه و عاقلون نمیاد علیه خودش اقرار کند ازا کان عاقلن. اگر اقرار میکند یکی از دو انگیزه را دارد. اگر الهی است از خدا میترسد اقرار میکنه، اگر الهی نیست وجدان دارد، وجدان حر. بنابراین کسانی که اقرار میکنند یکی از دو مبدأ، یا خوف الهیه که غالبا متدینین مبدأشون اینه، و اگر هم متدین نباشد دارای فطرت انسانیه، وجدان آزادی دارد. تعبیر ما فطرت وادار بکند که بلی من به فلانی این مبلغ بدهکارم یا من این کار را انجام دادم. بنابراین اقرار العقلا اگر نافذه، مبدأش اینه، یا خوف از خداست و یا ناشی از فطرت سالم و به قول آقایان وجدان سالمه. ولذا عقلا این قاعده را اخذ کردن، شرع مقدس این قاعده را امضا نموده. بنابراین ما نباید دنبال تأسیس بگردیم. شاید غالبا این قواعد خصوصا در باب معاملات، غالبا قواعد ما عقلاییه. عقلای آدم این قواعد را برگزیدن، در زندگی خودشون مفیده، شرع مقدس هم امضا کرده. عرض کردم آدم عاقل نبیاد بر ضرر خودش اقرار کند مگر یکی از این دو جنبه را داشته باشد، یا حالت خدا ترسی یا حالت وجدانی. هستن کسانی که ممکنه به مبدأ معتقد نباشد، به قیامت معتقد نباشد، اما هنوز وجدان خودش را از دست نداده باشد. اون فطرت انسانی که انسان را وادار میکند روی عدالت حرف بزنه. البته فطرت چیز خوبی است اما کافی نیست. خیال کنیم برای اینکه فطرت میتوند جامعه را اداره کند، این خیاله. البته تا حدی خوبه. قرآن مجیدم میفرماید ما خیر و شر را برای انسان معرفی کردیم، ولی وجدان تا حدی میتوند کارساز باشد. مادامی که مسئله قیامت و خوف از خدا نباشد، فطرت چند قدم را اداره میکند. بقیه را باید ترس از خدا. و هدیناه النجدین، خیر و شر را بر انسان آموختیم. این همان فطرت انسانی. خب تبدل بر این که دو مطلب تعبیر ما غیر از تعبیر اهل سنت، تعبیر ما اقرار العقلا علی انفسهم نافذ او جایز، تعبیر اهل سنت المرء مأخوذ به اقراره. این یه مطلب. مطلب دومی که عرض کردیم این قاعده قاعده عقلایی است، شرعی به اون معنای تأسیسی نیست ولی شرع امضا کرده. علت این که عقلا این قاعده را پذیرفتن دو تا چهار تاست. آدم عاقل هرگز علیه خود اقرار نمی کند مگر اینکه راست باشد. راست بودنشم یا از خدا می ترسد یا الهام از وجدان خودش می گیره. این دو مطلب. آقا سر مطلب سوم رسید. دستی به محاصرم بکشو. سه دوتا از کفتون رم. سه کلمه اقرار معنایش چیه؟ در یک رو به معنای ثبت یثبتو. قرآن مجید می فرماید مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ای ما لها من ثبات. بنابراین اقرار از قدر یقر رو مشتقه. اشکال دارید آقای؟ بله. آیه را من درست خوندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، در سوره مبارکه ابراهیم. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، بعد میگه مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. اقرار به معنای ثابته. چرا به اقرار اقرار میگن؟ چرا؟ مقر میخواد، مقرن به را. چی میگن؟ مقر میخواد مقرن به را تثبیت کند در دادگاه، بگد من این بدهکاری را دارم، این عمل را انجام دادم، که انه میخواد مقرن به را تثبیت کند یا نزد حاکم یا نزد طرف یا نزد فرد دیگر. ظاهرا معناش اینه. خب اقرار را معنا کردیم. العقلا، عقلا در مقابل مجانینه. عاقل یعنی کسی که در حقیقت اون قوه مدرکه را دارد، در مقابل مجانینه و در مقابل کسانی که به ذات اقرارند اما بالعرض مجرورند، مثل سکران. آدم سکران عاقل به ذات اما مجنون بالعرض، اونم خارجی. پس کلمه اقرار را معنا کرد، عقلا را هم معنا کردیم. علا انفسهم، علا انفسهم یعنی چه؟ در مقابل خیر. اقرار باید بر ضرر باشد تا از شما بپذیرم، و اما اقرار به خیر نه. قاعده عقلا در جاییست که انسان علیه خودش اقرار کند، نه به نفع خدا. خدا رحمت کند، یه عالمی بود، منبری بود، آمده بود قوم، میگفت من نذر کردم که هر موقع مرحوم قاضی آسد حسین قاضی خانه بخرد، نذر کردم که هر موقع آمدم قم وارد خانه او بشوم. گفتم آقا نذر شما باطله، نذر باید علیه باشد، این نذر شما له. من خب اقرار العقلا علا انفسهم. خب اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که جایز بنا شد که مفردات قاعده را معنا کنیم. اقرار را معنا کردیم، عقلا را معنا کردیم، علا انفسهم را معنا کردیم. حالا سر کلمه جایز، آیا جایز به معنای مباح، کما اینکه میگن فرانچی جایزه، یا جایز به معنای نافذه، کدامه؟ مسلماً به معنی نافذه. چرا؟ به قرینه علا انفسهم. علا انفسهم که میگن اون قرینه بر این است که مراد از این جایز جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی نافذ. و الا اگر جناب عالی جایز را به معنای مقابل حرمت بگیری، دیگه علا انفسهم نمیخواد. اقرار العقلا علا انفسهم و غیرهم جایزون، یعنی حرام نیست. تنها علا انفسهم نیست، من میتونم علیه دیگری هم اقرار کنم، اقرار من حرام نیست. اگر واقعا جایز به معنای ضد حرام باشد، علا انفسهم قید زائدی است، جواز مخصوص علا انفسهم نیست. جواز هم علا انفسهم را میگیرد و هم علا غیرهم، ولذا ناچارم جواز در اینجا به معنای نافذ بگیریم. کما اینکه این مسئله را در آیه مبارکه میگیم احل الله البیع، احل به معنای حلیت تکلیفی نیست که در مقابل حرمت باشه. حلال به معنای نافذ. خدا رحمت کرد مرحوم آقای گلپایگانی که درس میخوندیم شور فارسی کرد، گم احله به معنای گذراست. احل الله البیع یعنی بیع را چه کرده؟ گذرا قرار داده، نافذ. پس جائزون در اینجا، احله در اونجا تکلیفی نیست بلکه وضعیه. خب آخرین کلمه که در مفردات باقی ماند این علا انفسهم ظرف است، ظرف است که برای خودش متعلق میخواد. بله اتفاقا همونجا هم حرمت وضعی، حرمت تکلیفی از جای دیگر معلوم شده. یعنی این را گذرا قرار داده، اون را گذرا قرار نداده. در مقابل مشرکین میگفتن که انما البیع مثل ربا، هر دو یکی هست. گفتن یکی نیست، اون گذراست اون گذرا نیست. خب بقیه کلام در یک کلمه، اقرار را معنا کردیم، اقلا را معنا کردیم، علا انفسهم معنا کردیم، جائزون را معنا کردیم، پنجمی باقی مان. پنجمی کدوم؟ علا انفسهم متعلق چیه؟ آیا متعلق اقراره؟ اقرار الاقلا علا انفسهم؟ یا نخی علا انفسهم متعلق جایزونه؟ اقرار الاقلا علا انفسهم یا نه اقرار الاقلا جایزون علا انفسهم؟ علا انفسهم را ببریم اقل. خب فرقش چیه؟ هر کدام از شما بفرمایید من یک کتاب جایزه میدم. یه مقدار کتاب تهیه کردم، میخوام در اختیار آشوان بذار قرار بدم. کسانی که جواب میدن جایزه شونه فردایشون بده، بیاریم بذاریم همینجا. اقرار الاقلا علا انفسهم یا نخی اقرار الاقلا جایزن علا انفسهم. فرق چیه؟ نتیجه در کجا ظاهر می شود؟ اونه بفرد. من چون گوشم درست نمی شنود نمیتونم بگم بله، نمیتونم بگم نه. عرض بکنم اگر فرمای شما با عرض من مطابقه جایزتون فرما. اگر انسانی بگد فلانه این زید بچه من، این یک جنبه ضرری دارد و یک جنبه نفعی. ضرری دارد، نفقش با منه، این بچه منه باید نفقش بده. نفعی دارد که اگر بمیرد من ازش ارث میبرم. اگر ما علا انفسهم را متعلق اقرار بگیریم اینجا را شامل نیست. چرا؟ اینجا را شامله ببخشید. چرا؟ اقرار الاقلا علا انفسهم این به ضرر منه، نافذون مطلقا سواء کان النتیجه علا نفعی او ضرری، نفوذ مطلقه. همین مقداری که اقرار بر ضرر شد، اقرار بر ضرر حجتون نافذان مطلقا سواء کان لنفعی او لضرری. پس اگر علا انفسهم متعلق اقرار شد، اقرار مزیق می شود اما نافذان مطلق می شود. اقرار الاقلا همین که اقلا اقرار کردن علیه، هازا کافن نافذن مطلقا تا قاب ماهی سواء اکان علا نفعه او ضرره. بخلاف این که بگیم نه علا انفسهم متعلق به نافذه، اقرار الاقلا نافذن جایزن علا انفسهم، فقط میگن نفقش رو بده، اما حق نداره دیگه ارث ببره. چرا؟ نافذان را چه کردیم؟ از اول مقید کردیم. در رسائل خوندید زیق فمرکیه، این مسئله خوندید در رسائل، ضیق فمرکیه، کسانی که چاه کنن میگن ضیق فمرکیه، دهنه چاه را تنگ بگیر. یعنی چه؟ نه اینکه از اول گشادش کن بعد تنگش کن، از اول دائره را کوچید. اگر بگیم علا انفسهم متعلق به اقراره، اقرار باید علیه باشد، نتیجه مطلقه، نافذ مطلقه، نتیجه مطلقه. اما اگر بگیم علا انفسهم متعلق اقرار نیست، متعلق نافذانه، نفوذ می شود مقید، فقط بگن نفقش بده. اگر مرد حق ندارد ازش ارث ببره. فرقش اینه. آقایان بگن دوکان متعلقن نه اقرار، در این مورد نفقه میده، اگر بمیرد ارث میبره. اما اگر بگیم متعلق به اقرار نیست، متعلق به نافذه، نفوذ دائره اش مزیقه، فقط نفقه نه ارث. بنده فکر میکنم که نتیجه در هر دو یکی. همین طوری که اگر متعلق به نافذن شد، نفوذ دائره اش مزیق می شود، نافذن در صورت ضد. هاکذا اگر متعلق به اقرار شد، بگیم اقرار العقلا علا انفسهم، ولی در این حالی که متعلق به اقراره، نفقه را باید بده اما ارث نمیبره. چرا؟ با اینکه متعلق به اقرار ها، اقرار العقلاست و نافذون هم مطلقه، ولی معلومه من معتقدم نفقه را باید بده، ارث نمیتونه بگیره. چرا؟ اول درس گفتیم هذه قاعدتون عقلائیه، این قاعده عقلائیست. منشأ قاعده عقلائیه یا خوف از خداست یا وجدان انسانه. هر دو فقط میگه نفقه را بده. اما اگر مرد ارث ببری، اونجا دیگه این انگیزه نیست، نه انگیزه الهی در اونجا هست، نه انگیزه وجدانی. از این که ما قاعده عقلائی گرفتیم، فرق نمی کند خواه متعلق به اقرار باشد یا متعلق به نافذ باشد. البته اگر متعلق به جایز شد که معلومه، دائره جواز مقید محدود. اما اگر متعلق اقرار گرفتیم، ولو دائره جواز مطلقه، اما پایه قاعده را باید به دست آورد. پایه قاعده یکی از دو مطلبه، یا خوف خداست و یا وجدان بیداره، و هر دو همان نفقه را میگه، میگه نفقه شو بده. و اما اگر ارث ببرد، نه در اینجا مسئله خوف الهی مطرحه و نه وجدان حر در اینجا مطرحه. بنابراین لا فرق بر این که متعلق باشد به اقرار یا متعلق به نافذ، و ظاهرا به اقرار متعلقه. چرا؟ لأن الاقرب یمنع عن الابد، متعلق به اونه. در این حالی که متعلق به اونه، نفوذش فقط در ضرره، در نفع نفوذ نداره. چرا؟ پایه قاعده یا خوف است و یا وجدان، و هر دو مربوط است به ضرر، مربوط به نفع نیست. خب تا اینجا ما مفردات قاعده را معنا کردیم. این قوت یه این قوت را امروز میگیم، قلت را نخواهیم گفت. این قوت را میگیم آقایون، این قوت را مطالعه کنید تا جواب. این قوت به چه مناسبت جناب عالی بین لازم و ملزوم تفکیک قائل شدیم؟ مگر نگفتید این بچه من از ثابته؟ اگه بچه منه، ولد دو تا حکم دارد: یک نفقه، دوم وراثه. به چه مناسبت احد الحکمین را از حکم دیگر جدا کردی؟ تفکیک لازم از لازم دیگر است. میگید این نجسه، اما احد الحکمین را دارد، احد الحکمین را نداره. نمیتونه بنوشی اما میتونه بفروشی. نمیشه این قوت. چگونه؟ اگر گفتید متعلق به اقراره و نافذ مطلقه، حق ندارید دائره را مزجک کنید به نفقه. چرا؟ موضوع که ثابت شد تمام آثارش بار میشه. تمام آثارش خودمه. یکی نفقه است، دومی هم ارثه. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اگر ولد مرد فلأبویه لکل واحد منهما سدس. چرا ارث نتوند ببرد؟ ارث هم ببرد. این انقلتی است. نظیر این انقلت را در شیخ انصاری در استصحاب دارد، که در استصحاب گاهی از اوقات بعضی از آثار باره، بعضی از آثار بار نیست. نظیر این قوت را اونجا دارد. آقای انشاءالله مطالعه کنید برای شنبه انشاءالله تبارک و تعالی.